الرحمن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين بحث ما در این بحث اصولمون دقیقا وسط مباحث باقی موند، کلیتا با یک مرور بحث ما در قاعده لازرر بود. ابتداعا روایاتی رو که در این رابطه داریم از طرق اهل حق، طرق شیعه، طرق خودمون و بعدم تعدادی از طرق اهل سنت اینا رو نقل کردیم و قربالگری این روایات در مجموع چی داریم، اونی که حجت کدومه و چقدره. لا ضرر ولا ضرار ثبت به جهات مختلفی، که این جمله از لسان مبارک پیغمبر صادر شد. اما آیا حالا قید علی مؤمنین یا قید فی الاسلام هم دارد یا ندارد؟ ولو کان فی بعض روایات، ولی نه در حدی که حجت قرار بگیره و ثابت بوده باشه. اونی که ثبت حجیته او همون اصل جمله است، لا ضرر ولا ضرار. این یه بحث که بزا مستوفا. و بحث دوم در رابطه با معنای کلمه ضرر و ضرار، این دو کلمه به ما هو دو واژه دو لغت معناش چیه؟ ضرر به معنای نقص، فلا یشمل عدم سود متوقع، و همچنین ضرار نه معناش هو زیق ول عسر، که یک معنای دومی است، مطلب مستقلی است در کنار لا ضرر. اینا رو با شواهدش، مقدماتش، توضیحاتش به عرض رسوند. خیلی خوب، حالا لا ضرر و لا ضرار، این هیئت ترکیبی، این لا ظاهرش لای نافی است، نفی الجنس، معناش چیه؟ لا ضرر و لا ضرار، اصلا ضرر و ضراری تو کار نیست، وجود ندارد، در صحنه وجود، در کل جهان، در طبیعت، در هر ضرر و ضرار وجود ندارد. این که دروغه، این همه یتفق ضرر و ضرارهایی برای افراد، حالا چه به وسیله شخص دیگر یا نه اتفاقات غیر اختیاری طبیعی، زلزله بیاد، سیل میاد، خسارت 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 خسارت، این همه موارد الا ماشاءالله، یکی و دوتا و ستا و بیستا نیست، هزار تا. پس معنای لا ضرر و لا ضرار چیه؟ این جاییست که اختلف فیه کلمات الاعلام، اقوال متعددی در این رابطه مطرح شده، نسبت به بزرگواران داده شده. معنای اول به قول آقا فاضل تونی، معنای دوم شیخ الشریعه اصفهانی، معنای سوم بیان مرحوم شیخ در رسائل، معنای چهارم بیان مرحوم آخوند در کفایه و حاشیه بر رسائل، و بعد معنای پنجم معنایی است که به مرحوم حاشیخ نسبت داده شده ولو در کلماتی کتبی خودشون نیست، به بیان مرحوم آقای عراکی و مرحوم امام به عنوان تلقی از لسان ایشون. بیان اینها رو همه رو به عرض رسوندیم در بحث‌های گذشته و خب انشاءالله که کم و بیش فی الجمله یادتون هست یا دو مرتبه بررسی میکنید، و به خصوص تکیه کردیم رو بیان مرحوم حاشیخ. لا ضرر و لا ضرار نفی ادعاییست، نفی ادعا در حوزه تشریع، یعنی از نظر حوزه تشریع ضرر و ضراری وجود ندارد، وجود نداشتنش به ای نحوه نمیگذاره وجود پیدا کنه، اگرم وجود پیدا کرد تدارک میکنه، حکم به وجوب تدارک جبرانش میکنه و کأن ضرر و ضراری نیست. حالا حالا ببینیم اینایی که اون روز که میخوندیم میبود میفرمودید که بعد یه همچین عبارت میبینیش شاید اینا معانی پنجگانه و اون چی که به نظر اقرب میرسید که بله وقتی که این شاهدش بیان کردیم، وقتی بنا شد که این نفی ادعایی باشد دیگه شاهد نداره که ادعا از یک جهت من جمیع الجهات و مقربات شهرز کردیم، و اشکالاتی هم که در این رابطه و در این بیان مرحوم آقای خمینی در این رسالشون ذکر کرده بودن اونها را نقل کردیم و دونه دونه اونها رو به اصطلاح پاسخگو بودیم، جواب دادیم که نه اون اشکالات مشکلی ایجاد نمی کنه. و بعدم حالا این احتماله، ولی وقتی این احتمال رو بسنجیم با سایر احتمالات اقرب به نظر می رسه از جهاتی. اینا گذشت، موند یه مطلب و اون آخرین احتمالی که در این باب مطرح شده، بیانی که مرحوم امام روش تکیه کردن به عنوان یک احتمال جدید، و بعد هم روش تکیه کردن از این نظر که اون احتمالات دیگر هر کدوم به نحوی اشکال داره و بعید عن النفی، بعضیش اشکاله بعضیش استبعاد جهات دیگر، فیبقا این احتمال اخیر و این اقرب الی الواقع و هو المتعین، زیلش میگن در میان احتمالات این متعین میشه با توجه به این قرائن و این خصوصیات. ایشون این مطلب را به یک شکل سنگینی برداشت کردند و بیان کردند، بعدم دیگه در فروع مسئله مکررن به این مدعای خودشون و به این به اصطلاح انتخاب خودشون اشاره میکنن. برای توضیح مطلبشون ابتدا آمدن یه مقدمه را نسبتاً مفصل بیان کردن که شاید این مقدار تفصیل لازم نبود، ولی که مفصلن و مشروحن بیان کردن. یک، در این مقدمه اموری، ذکر مقدمات یا مقدمات متعدد. یک، پیامبر اکرم در امت شعوری داره، شأن پیغمبر چند چیزه. یک، ابلاغ و احکام الله و اون چی که خدا بهش وحی می کند، نبوت و رسالت، این شأنش ابلاغ وحی خداوند و احکام الله و دستورات و اوامر الهی است. یه کار عمده، بله اساس نبوت اینه. دو، سیاست، ریاست، سلطنت بر امت، به تعبیر امروز حاکمیت به اصطلاح حکومتی و ریاستی بر امت. اینم از شؤون پیغمبر. البته اینا هر کدوم، حالا هر کدوم اولی که انم من المسلح، اما حالا همین حاکمیت گاهی ممکنه از طرف بعضی یا مورد نقاش قرار بگیره. حالا گاهی اوقات این نقاش ها تو کتاب ها مصدور، خیلی سر و صدا در نمیاره. یه جاهایی هم ممکنه یه کسی حالا بدبختیش گل کنه، همین حرف متکرره در کلمات دیگران را یه خوده با آب و تاب بگه، روی بی‌سلیقگی گرفتار برخورد و زندان و بگیر و ببند و امثال اینا هم بشه. ولی هستن بالاخره کسانی که میگن نه، پیامبر اکرم سلطه و امارهی بر مردم نداشت، مردم خودشون انتخاب کردن، رأی به او دادن و او رو قبول کردن به عنوان رئیس امت، به عنوان رئیس مردم خودشون قبول کردن به آیاتی. البته استنادش بیجاست، لقد رضی الله عن المؤمنین، اون و ما انت علیهم به مسیطر تسیطر روحیه، اون اصلا کاری به این قضیه نداره. اونجا بله بله، اونجا اتفاقا قرآن میگه قصه نخور، اینا ایمان نمیارن، تو که نمیتونی قلب اونا رو عوض کنی، اون دست خداست. اصلا مورد آیه ذیل و صدرش اینه، تسیطر عرفی و خارجی نیست. بخونید. نه نه نه، همینه، اتفاقا همینه. بله بله بله، بخونید قبل و بعدشو بخونید. فکفر لست علیهم به مسیطر، حالا اون که کافره، اصلا جزء حکومت اسلامی نیست. لست علیهم به مسیطر من میشه یعنی تو نمیتونی رو زورکی مسلمونش کنی. تسیطر در ایمان نداری، که این در خیلی از آیات دیگر هم به همین لسان آمده، ما انت علیهم به وکیل و امثال این تعبیرات زیاد داری. حالا وکیل که راحت تر بود، وکالت در سلطنت که راحت تر میشد گفت، ولی ما انت علیهم به وکیل، وکالت در همون ایمانه، سلطه در ایمانه. اینا هم اینطوره. اونی که باز بعضی ها بهش استدلال کردن، لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعون که تحت الشجره، خداوند اظهار رضایت می کند نسبت به این حادثه‌ای که واقع شده. بله، بعد از واقع شدنش خدا اظهار رضایت میکنه که کار خوبی انجام دادید. این معلوم میشه بیعت وظیفه‌شون نبود، ولی این کار رو که انجام دادن خداوند اظهار رضایت میکند. این بهش استدلال شده، ولی این استدلال هم خدشه داره درست نیست. موارد بسیاری رضایت یتعلق به اون چی که وظیفه هم بوده، اختصاص نداره به اون چی که وظیفه نبوده، و حتما رضایت به یک امر غیر وظیفه‌ای بوده باشد. نه، در خود قرآن تعلق رضایت، رضایت الله به اون چی هم که وظیفه بوده است، موارد متعددی داریم که این استدلال هم درست نیست. نه، این دلیل نداره، دلیل نداره. شما علما 1300 سال بود ابلاغ احکام می کردید، اجرا هم نداشتید. نه، این لخه شدنی بود، یه مرحله انجام می شد و همین مرحلهش باعث شد که این احکام هم رسید تا بعد از 1314 سال آمد، تا یه وقتی پیدا بشه به اصطلاح به اجرا هم برسه. حالا ممکنه این اجرا بیفته به زمان ظهور حضرت ولیعصر، اونم این اجرا محدود نیست. حضرت که ظاهر شد تازه بعدش رجعته، تازه بعدش دنیا، دنیاها، قرنها، زمانهای طولانی. حالا اول کلام، حالا بحثش نمیگیم نکه، حالا نه اینا حصر نسبی. شما که یادمون دادید که در جاهایی به مناسبت و صد روزه دنبال همینه که زورکی نمیشه مسلمونشون کرد. ما علی الرسول الا البلا بشیر و نذیر، بیش از این نیست اینا، ولی اینا نفی نداره. در هر حال خود این مسئله مسئلتون فل جمله مورد اختلاف، گرچه ما معتقدیم نه از همون یکی از ادله و روایات ادله حکومت پیغمبر، من کنت مولاه فازا علی مولاه، مولاه بودنش در این مسئله است. امیر المؤمنین رو از در زر خلافت در این جهت در نصب میکنه و بحث داره. اینا جهات ادله دیگر. این دو شأن. شأن سوم میفرمایند قضاوت و حکومت شرعی. بله قاضی خودش شأنی داره و وقتی که در یک مسئله حکم کرد اجرا میشه ولو برخلاف واقع باشه. مثلا نظر او حکومت است و قضاوت. آیات زیادی که حالا آیه شریفه اینا که یاد میکرد که ایمان کسی تمام نیست مگر اون که اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم و امثال اینها. این سه شأن اون وقت این سوم رو که بیان میکنن تعبیر میکنن صدا سلا مقام القضاوت و الحکومت الشرعیه فلنبی، بیان و احکام الله و القضاوه و صدور الاحکام سلطانیه. وقتی که سلطنت دارد به ماه و سلطان هم میتواند اوامری صادر بکنه. اوامر الهی ابلاغی است، اوامر حکومتی خود شخص جعل میکنه، انشاء میکنه، ایجاد میکنه این امر را. اوامر سلطانی هم یعنی از ناحیه سلطنتش امر میکنه، بس جعل میکنه این امر امر اوست. بما انه سلطانون، این یه مقدمه. این از نظر ثبوتی واقعیت بیانات پیغمبر که نه به این سگونه می شود باشه. بیان پیغمبر، فرمایش پیغمبر گاهی صرفا نقل است و بیان احکام الله، گاهی قضاوت خودشه و انشاء در یک مورد، و گاهی هم امر عمومی است. بما انه سلطانون، این یک مقدمه. مقدمه دوم، خب حالا در مقام اثبات چی؟ در واقع این سه گونه است، تشخیص هم میشه داد. موارد بیانات پیغمبر چگونه تشخیص بدیم از این قبیله یا از این قبیله یا از این قبیل؟ خب جوابش اینه که یه مواردی خود لفظ داره داد میزنه. مواردی میگه قضا رسول الله یا حکم رسول الله یا امر رسول الله، اینا میاد روی این پایه. قضاوت یا حکومت، حالا گاهی حکومت حکومت عامه، گاهی حکومت و حکومت بین دعوای دو نفر و چند نفر، و گاهی هم امر پیغمبره که میتونه با همون اوامر سلطانی تطبیق کنه. این جور تعبیرات قضا، حکمه، امره، وقتی نسبت به پیغمبر داده می شود، لیس المراد بیان الحکم شرعی، بلکه بیان اونها از این تعبیرات اگر حکم شرعی هم مراد باشه مجازیه. نه، مقصود این است که از این قبیلی است که اخیراً گفتیم، نه بیان حکم شرعی. ولذا شاهدش این گونه تعبیرات قضا، امره، حکمه در نسبت به سایر ائمه نداریم، چون اونا حکومت نداشتن. قضاوت رو نداشتن در بین مردم، اما در لسان پیغمبر، در مورد پیغمبر این گونه انتصابات هست. اونا قضا به حکومت ظاهری، قضاوت ظاهری نداشتن و لذا این تعبیر درشون نیست. و اگر احیانا یه جاهایی درباره ائمه هم بود، اونجا رو ناچاریم تأویل کنیم، بگیم بیان احکام الله، ائمه کارشون بیان احکام الله بود، ولو در مقام واقع اون مناسب رو هم داشتن، منصب ریاست و سلطنت و منصب قضاوت رو هم داشتن، ولی چون عملا و بالفعل متصدی اون مناسب نبودن، قضا نداریم درباره اونا. مگر رو من میگم تو عبارت ایشون نیست، در مورد امیرالمؤمنین علیه السلام نسبت به اون چند سال حکومت ظاهریشون هم بله، قضاوت های امیرالمؤمنین کلمه قضا زیاد درش داریم که اونجا قضا گفته شده، قضاوت داشتن، دکت القضا داشت امیرالمؤمنین، جای خاصی در مسجد کوفه که برای اختلافاتشون اونجا مراجعه میکردن و حضرت قضاوت میفرمود. گاهی هم قضاهای عمومی هم داریم، وقتی تو کوچه حضرت عبور کرد دید ناودانها داره آبش تو کوچه های کوفه آبش داره رو سر مردم میریزه، حضرت فرمود همه این ناودونا رو بکنی، طبعا از دیوارشون آب میاد پایین، یا جلوش ناودون بذارن بیاد پایین رو سر مردم ریخته نشه. این دستور حکومتی بود؟ بله بله. این حالا قضاوت عام یا دستور حکومتی، اونا شهدش میشه که عرض میده. بله، صبح واقعی رو که داشتیم در تعبیرمون فوری برای اینکه خورده نگیری عرض کردیم که این مناسب رو واقعا داشتن ولی بالفعل نبوده تا یه همچین عوامری، یه همچین تعبیراتی برشون نسبت داده بشود. حالا معناش بله. منافاتی نداره. ببینید در نهج البلاغه چند جمله هست که اینجور بحثا در اونها مطرح می شود، ولی اینا منافات نداره. یه جمله ای که حالا توی یکی بحثای آیده هم یه جایی روش تکیه خواهیم کرد، ما در یه جاهایی اثبات شیء داریم اما بدون اینکه نفی بکنه، و متاسفانه گاهی همینطور القا میکنن در اذهان مفهوم ازش و اخذ به اون مفهومش میکنن در حالی که اون مفهوم رو نداره. امیرالمومنین بله داره با مردم احتجاج میکنه، مردمی که از حکومت شرعی امیرالمومنین چیزی سرشون نمیشد. اون چی که باعث شد، حقیقت قضیه اینه، اول رحلت پیغمبر اون صدر اسلام این گونه انحراف پیدا بشه عمدتاً، من یه نکته رو شاید یه وقت دیگه عرض کردم، درسته که یه عده‌ای سردمدار بودند و نقشه کشیده بودند و سالها به انتظار این روز نشسته بودند و آماده حکومت و خلافت و خرد و برد و چنین و چنان، ولی عامه مسلمان که واقعا اینطور نبودن. اما در این حال چطور شد اینطور تأثیر گذاشتن روشون؟ اصل قضیه جهالته، اصل قضیه جهالته. یعنی حقیقت ولایت را و اون سلطنت حقیقی شرعی را درک نکرده بودن، فکر میکردن سلطنت در بین مردم، حکومت در بین مردم چیه؟ یه کسی که بیاد بتونه امور مردم رو به اصطلاح رواج بده و تجهیز، این تعبیراتشون، ما نبغی امیرن که جیش رو ترتیب بده و نمیدونم غنیمت رو تقسیم بکنه و امثال این گونه کارا. اساس حکومت رو همین میدیدن، بعد همه رو همین میدیدن، ولی خوب راحت راضی به تقسیم میشدن. وقتی هم که اونا اومدن گفتن خب فرق نمیکنه، این تعبیرات هست تو افراد خوبشون که ما یه امیری میخوایم که این کار بکنه، حالا پیغمبر فرموده علی علی نباشه اون باشه. هم اینه که زود تسلیم شده، یعنی در مقابلش به اون شدت جبهه گیری نکرده. حالا اوناشم دنبالشم، بله حکومت نظامی هم تشکیل دادن، گفت در هر جمعیتی 10 نفر با هم غالب بر 1,000,000,000 نفر متشدد. اونا دیگه با هم قرار مداری نداشتن، این 7-8 نفر با هم قرار داد داشتن، بعد آمدن شمشیر گذاشتن بالا سر مردم و کسی دیگه حق نفس کشیدن نداشت. این شکل. البته اینی که عرض کردم یه زمینه مطلبه، از این زمینه خب استفاده کرده، ولی حقیقت همونه، واقعیت قضیه همونه. یه کودتا شد در حقیقت سقیفه بنی ساعده، یه کودتا شد، یه عده اول میخواستن کودتا کنن، دسته دوم اومدن تو سر اونا زدن، اونا به عهده به قدر اونا راهساز شدن براشون، سعد بن عباده و این، حالا اونم رو جهل خودش، ولی سعد بن عباده آدمی بدی نبود، ولی در اینها روی جهالت خودش اومد زمینه رو آماده کرد و بحث گفتگوی کی باشه کی نباشه، اونا هم آمدن ازش استفاده کردند و اون قراری رو که قبلا داشتند و کودتایی که بود قبلا کرده بودند و تموم اون. بله این مطلب کاملا درستیست. شاید این خاطره را نمیدونم، حالا بعض وقتا نقل کردم یه جایی در خیلی زمان سابق، این خاطره این جلیه مال 50 سال بیشتره، ولی این 50 سالش که قطعیه، ایام عید قدیر، این آقای محسن یزدی که مدتی در قوه قضاییه بود و در چه ایشون، بله آزادشون اونجا می آمد و خوشون، بله به مورد مجلس هم. اون زمان روزای عید قدیر یه مجلسی داشت طلبگی به عنوان عید قدیر به اصطلاح، خونشون یادمه تو این فاصله بین مسجد فاطمیه و گذر جدا، تو این زیر گذری بود که اون وسط هست، الان هم هست اون خونه همیتون، اونجا منزلش بود و دعوت کرده بود. حالا ما که اون وقت طلبه جوانی بودیم، مرحوم والد رو هم دعوت کرده بود، ایشون هم تشریف بردن، ما هم همراه ایشون بودیم. اونجا که رفتیم خب دی بودن، به خصوص طلبه های یزدی و فضلا های یزدی و امثال اینها جمع بودن. سخنران جلسه که بود جناب آقای مصباح بود، ایشون اون روز سخنران جلسه بود و پاشدم طور ایستاده صحبت میکرد. بعد همین مسئله رو مطرح کرد که خب این قدیر و اینم دلالت روایت و اینم سندش و اینم چنین و چنان، با این قضیه واضح چی شد که تونستن اونا به این شدت و به صورت به سریع حکومت رو روشش رو و راهش رو عوض کنن. به کلی شروع کرد بیاناتی کردن، بیانی که کرد رفت تو این وادی که بله خداوند به نظر واقعی خودش پیغمبر چنین، امیرالمؤمنین واقعا حقیقتا اقلائیان علمائیان مقدم بود، حالا اینا را من یه مقدار تعبیر میکنم، ولی از نظر دیدگاه مردم، مردم اون چرا که برای حکومت میخواستن چی بود، یکی چیزایی رو، حالا ایناش خیلی آدم نیست، مواضعی رو ایشون گفت، کسی که اینجور تا این کار ازش بیاد، این کار ازش بیاد، این کار ازش بیاد، این چنین باشه. و علاوه بر این اینا دیدن خب بله ابوبکر هم همینا در داره، اضافه بر این که اسبقی هم دارم در ایبانه، اضافه بر این که ریش سفیده و به اصطلاح پیر مردتره، اضافه بر این که پدرزن پیغمبره، اضافه یه همچین تجهیزاتی، و از این جهت پذیرفتن با این امتیازاتی که داشت و این خصوصیت، اینا رو پذیرفتند و به اصطلاح یک سخنرانی مفصلی در این رابطه انجام داد. سخنرانی ایشون تمام شد، نشست زمین، این طرف بود مرحوم والد ما میاد کنار ایشون نشست، مرحوم والد ما خب سیگار که میکشید، حالا سیگارش آتش زد و شروع کرد سیگار کشیدن، بعد گفت آسلام تقی اینا چی بود به هم بافتی؟ یه عده اراذل اوباش قبلا با هم دیگه قرارداد داشتن، شمشیر گذاشتن بالا سر مردم، نذاشتن نفس کسی بالا بیاد. اونایی هم که مخالفت کردن متهمشون کردن به ارتداد. این ارتداد بعد از اسلام، اهل رده و امثال اینا، همه اونایی بودن که در این مسئله اعتراض داشتن. اینا رو نمیخواد، این حرفا مطرح نبود. حالا این تعبیری که شما میکنید، بله این چنینه، اما بالاخره حالا از این موقعیت ها سوء استفاده کردن. در هر حال نمیدونم عرضمون به کجا رسیده. حالا در رابطه با ائمه دیگر تعبیر قضا یا امره یا امثال اینها نداریم. اگرم دا جایی داشتیم باید به نحوی توجیه کنیم. بله حالا بده اضافه کردم، به استثنای زمان حکومت ظاهری امیرالمؤمنین، این 5 سال اگر به امیرالمؤمنین این کلمات نسبت داده بشود مشکلی نداره. این بله آقا، نه نه دوتاست، دو شعنه. چی آقا؟ نه نه، قضاوت فقط اختلاف بین دو نفر شاکی و مستکاله، ولی قضیه حکومت یه امر عمومیه برای همه مردم. به اصطلاح مسبوق بودن به شکایت هم نمیخواد. نه، فتوا که مستقل بیان احکام الله، فتوا از قسم اول. فتوا در بین علما جایگزین همون ابلاغ احکام به اصطلاح. این دو مقدمه. مقدمه سوم، خیلی خوب، احکام سلطانی آیا حتما باید به همین الفاظ باشه؟ امر یا قضا یا حکم؟ نه، عکس قضیه. گاهی ممکنه احکام سلطانی به شکل دیگه ای هم بیان بشه. پیغمبر یه جمله ای رو فرموده، کسی که نقل میکنه میگه قال رسول الله کذا، لزومی نداره حتما بگه قضا کذا، امر کذا. قالمی گوید در حالی که مصداقش همون قضاست، یا مصداقش به اصطلاح حکم سلطانیه. این هم یمکه. پس حالا شد دو من اینا رو ببینیم. حالا بحث در قاضی تحکیمیش نیست، بحث ده اونم میشه قضا، اشکالی نداره. در این موارد حالا پس اونجایی که مقصود و بیان ایشون رو، اونجایی که قضا و حکمه و امره گفته شده، حتما از این قبیله، یعنی از قبیل بیان احکام الله نیست، از این قبیله، ولی عکسش کلیت نداره. ممکنه گاهی از این قبیلا باشه در حالی که به لسان قضا و امره و حجمه نباشه، به یک لسان دیگه این عقل شده، راوی میگه قال رسول الله کذا مثلا. اینم ممکنه مصداق این قاله از همین قضا و امره و ابصال اینها باشه. بعد هم مقدمه چهارم، برای تأیید این مقدمات ثلاث مواردی رو لا بأس برای تأیید به ذکر موارد. انما اقضی بینکم بالبینات والایمان، این اقضی مال قضاوت، کاری به احکام الله نداره. چی میشود؟ اون چرا که واقعا قضاوت است یا واقعا از احکام سلطانی است میتواند به لسان دیگری که کلمه قضا، امره، حکمه توش نباشه. تأکید روی این 3 کلمه است. اگر این 3 کلمه باشه حتما جزء ابلاغ احکام الله نیست، از این دو قبیله. و اگر این کلمه هم نباشه یمکن که باز از این قبیل باشه مصداقا. بعدم تاییدش این موارد، بله خیلی مواردم هست که با قالب و یقولو هست و باز مراد از این قبیله، که حالا ایشون موارد زیادی رو، تعدادی رو نقل کرده، هم از قسم اول هم از قسم دوم. مثلا پیغمبر دستور می‌فرماید اقتل المشرکین و استحیوا شیوخهم و سبیانهم، کتاب جهاد باب حج، اقتل المشرکین و استحیوا شیوخهم و سبیانهم، مشرکین رو بکشید اما پیرمردهاشون رو و بچه‌هاشون رو زنده نگه دارید، باقی بگذارید. و این باز پیداست، یه امر سلطانی است، پیغمبر به لشگرش کرده، نه به عنوان امر الهی، ولی در حالی که قضا یا حکم یا امر رسول الله نیست، قال، همینقدر که قالم گفته از این قبیله. این مقدمات برای چی؟ و من ذالک القبیل، روایت عقبت ابن خالد نسبت به جبله لازر را و لازرا، داستان رو نقل میکنه، قضیه شفعه را، قضیه فضل الماء را. پیغمبر این چنین فرمود، قال، و بعدم فرمود و قال لازر را و لازرا. کلمه قضا نداریم، کلمه امره نداریم، کلمه حکمه نداریم، ولی در این حال این قال از این قبیل. خب اینا یه مقدمات، حالا میخوایم از این مقدمات استفاده کنیم، استفادهشون رو بیانشون رو میکنن. عمده این است که قضیه لا ضرر از قبیل احکام سلطانیه است. حالا بیانش انشاءالله فردا بیاری خدا، پس فردا، پس اون فردا.